محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه واجعلنا من الذين عرفوا أنفسهم. امام زین العابدین علیه السلام در این دعا می فرماید که واجعلنا من الذين عرفوا أنفسهم، خدایا ما رو جزء اون کسانی قرار بده که خودشون رو شناختند. خودشناسی برکات زیادی داره. خوشا به حال اونهایی که خودشون رو شناختند. سلام علیکم. و بر این شناخت متذکر و پایدار موندند. عرض شد که هر انسانی که متولد میشه مراحل رشد طبیعی دارد که این مراحل رشد رو به ترتیب مرحله به مرحله پشت سر میگذاره. در هر مرحله ای اون چی که در او فعلیت داره یک من و یک خوده، یک خودیتی داره، منیتی داره که باید با همون من و منیت حرکت کنه و جلو بره تا اون من رو به پایان برسونه و با من بعدی راه رو ادامه بده. در ابتدا من گیاهی نباتی، بعد تبدیل میشه به من حیوانی، گاهی همزمان با هم حرکت میکنن، بعد تبدیل میشه به من انسانی. البته همه این منها هم وقتی آغاز میشه به کمال نمیرسه. شروعش، ابتدایش، مثلا فرض بکنید سن بلوغ، ابتدای تحقق من انسانی مثلا، اما اینکه این من بخواد حالا به فعلیت کامل برسه این زمان میبره، کار میبره، طول میکشه. اما هر یک از این منها در جای خودش مفیده و لازمه که باید باشه. در هر مرحله از مراحل انسان حب به منش داره، حب به خودش داره، خودش رو دوست می‌داره، به خودش عشق می‌ورزه و این منش رو بر همه چیز مقدم می‌کنه، همه چیز رو بر این من، برای این من فدا می‌کنه. یعنی این من غایته، هدفشه، تمام اعتمادش به این منه، لذتهاش به واسطه این منه. اگر در مرحله من حیوانیه، لذتهاش لذتهای حیوانیه، بیش از لذت حیوانی هم نمیخواد، چون تحقق نداره، فعلیتی نداره، بالقوه هست، استعدادش درش هست، اونی که بالفعل حیوانیتشه. با همین لذات حیوانی هم راضی میشه. در این مرحله اگر بمونه این با اون استعدادش سازگار نیست، با فعلیتش سازگاره که الان اینه، اما با استعدادش که میتونه چیز دیگه‌ای هم بشه، بالاترم بره، جلوترم بره، میتونه. این توانایی در انسان هست، در سایر موجودات نیست. همونطور که یک بذر، یک دانه گیاه، میوه، مثلا دانه گلابی، این اگر در خاک قرار بگیره این استعداد رو داره که تبدیل به درخت بشه و میوه بده، گلابی بده، این استعداد رو داره. نمیتونیم بگیم که حقیقتاً واقعاً این الان گلابی که نیست، یه دانه است. پس هیچ فرقی بین دانه سیب با دانه گلابی نیست، هیچ فرقی بین اینها با هسته مثلا پرتقال نیست، نمیشه. میفهمیم که فرق هست، با اینکه همشون هستن، الان هنوز در مرحله دانه هستن، اما اگر بپرسن چه فرقی دارن جواب میدی این میشه در آینده میتونه بشه درخت گلابی و گلابی بده، اون میتونه پرتقال بشه و پرتقال بده، اون یکی مثلا فرض بکنید سیب بشه، اون یکی چی بشه. اینا رو از کجا میگی؟ یه چیزی تو این هست، یه چیزی تو این هست. الان درخت نشده، اینو میگن استعداد. بالقوه واقعا یه چیزی تو این هست. همین حرف‌های ساده، همه حقایق تو همین هست. دنبال حقایق تو کلمات و الفاظ و لغات و اصطلاحات و جملات چنین و چنان و علوم فلان و اینها نگردی. همه حقایق همین دم دسته، در دسترس ماست، منتها از بس دم دسته، از بس در دسترسه ما باور نمیکنیم، میگیم نه نمیشه که نمیشه، جلومونو نگاه نمیکنیم، دنبال اون دور دستا میگردیم، میگیم اونجاها بگردیم دنبالش. یه سفارشی که معمولا کسانی که تو کارهای امنیتی و اینها هستن میکنن، میگن برای محافظت از دزدی دزدا، قیمتی ترین اجناستون رو دم دست بگذارید، به خاطر اینکه دزدا که میان تو خونه میگردن اونجاهایی که مخفیه، پوشیده است، پشت کموده، زیر نمیدونم چی چیه، زیپ داره، کلید داره، قفل داره، کموده، اونجاها میگردن. اما اگه جلو چشمش باشه، حتی جلوی چشمش، اصلا نگاه نمیکنه. این خصلت انسانه، خصلت انسان. مگر اینکه دزدش خودشناسی داشته باشه که دیگه بدونه که باید از همین جلو نگاه کنه جلو پاشو بره جلو. یعنی شما اگر که مثلا اون گرانبهاترین اشیاء خونه رو در اتاقی که باز میکنی زیر مثلا فرض بکنید این فرش بذاری، اما جلوه جلو که پاشو که میذاره تو، حالا تازه میخواد بگرده پاشو میذاره رو همون، دیگه اونو نمیگرده که روش وایساده، رو اونی که وایساده رو نمیگرده. درها رو قفل نکنید، باز بذارید برید. قفل که میکنه میگه این تو یه چیزی هست، باز که باشه نه خبری نیست، در رو میخواد بشکنه خسارت میزنه، بعد آخرش هم هیچی نیست، آخه به کادون میزنه، خونه های ما خبری نیست. خدای متعال حقایق رو دم دست گذاشته. یه مثل هایی میزنه قرآن، خیلی آسون، خیلی ساده، خیلی راحت، دم دست. هیچ یک از انبیا و اولیاء خدا و ائمه علیهم الصلاه و السلام اینها از علما نبودن. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. اصلا پیغمبر خدا مکتب نرفت، خط ننوشت، بلد نبود، سواد نداشت، امی بود. که اگر پیغمبر ما امی نبود، ما میموندیم چجوری این مطلب رو منتقل کنیم به شما؟ چی بگیم؟ میگین همه سواد داشتن، درس خونده بودن. پیغمبر آخر الزمان، خاتم همه انبیا، گل سرسبد عالم خلقت، اون دیگه درجه یکی که لولاک لما خلقت الافلاک، بی سواد بوده. به کی بگی آدم اینو؟ باورمون نمیشه. ما یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم، بی سواد بوده. بی سواد بودن غیر از بی عقل بودنه. خدا نکنه کسی بی عقل باشه، اما بی سواد بودن بی سواد باشه. خدا نکنه کسی سوادش از عقلش بیشتر بشه. حدیث داریم، روایت داریم، کسی که عقلش از علمش بیشتر باشه، فهو ناج، این اهل نجاته. عقلش از علمش بیشتر باشه، اما کسی که علمش از عقلش بیشتر باشه، این تعبیرش یادم نیست، اما در ضرر و زیان و خسرانه. این نجات پیدا نمیکنه. کسی که علمش از عقلش جلو زده. خلاصه این که رو این جمله فکر کنید که چطور شد که پیغمبر ما بی سواد بود. اگر همه حقایق رو ما تو همین یه مطلب بخوایم بیان کنیم، میشه که نکنه ما هرچی میکشیم از همین سواده. اگر ما به جایی نرسیدیم و به جایی نمیرسیم، اگر عقلمون کمه چون علممون زیاده، کثرت علم حجاب میشه، غلبه پیدا میکنه بر روح، انسان خودشو گم میکنه. خلاصه این که همه حقایق دم دسته. خدا میفرماید که من نزدیکم، انی قریب، من نزدیکم. دیگه همه حقایق کیه؟ همه حقایق خداست دیگه. خدا میفرماید من نزدیکم. ما دنبالش میگردیم جاهای دور، هی دور دست رو نگاه میکنیم به جای اینکه نزدیک رو نگاه کنیم. باید با همین حرفای عادی، سلام علیکم و رحمت الله، جوری که حجاب نشه، خود اینا مشکل درست نکنه برای ما، مانع نشه سر راه ما. چرا ما هی مرتب حدیث عربی و آیات عربی قرآن و اینا هی نمیخونیم، زیاد نمیخونیم؟ خیلی خطرناکه این راه. کسی میخواد این راهو بره، خیلی باید حواسش جمع باشه. گاهی میگیم که خب حالا بدونیم که بهتر از این است که ندونیم. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ آیه قرآنم میخونیم. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ غافل از این که این علم اون علم نیست. یعلمون نه اطلاعاتی، یه حرفهایی، یه اخباری، یه اصطلاحاتی، یه الفاظی تو ذهنش انبار شده، این که نشد علم. یعلمون یعنی رسیده، داره، نه باره. اونی که شما یه اطلاعاتی حفظ میکنی، مثل این اطلاعات عمومی مثلا که نمیدونم چی کجاست، چی جوریه، فلان، اینا اولین چیز، آخرین چیز، فلان، این حرفا، اینا بار میشه روش ذهن شما. این بارها اذیت میکنه، کار دست آدم میده. هر چقدر آدم سبکتر باشه، بدون این بارم نمیشه، نمیشه. پس به حد اقلش اکتفا کن. چرا اضافهش میکنی؟ مراحل تکامل انسان، رشد طبیعی تدریجی اینطوره که در هر مرحله ای انسان یه من داره که به این منش اعتماد داره. میگیم اعتماد به نفس داشته باش. اعتماد به نفس در هر سنی متناسب با خودشه، در هر کسی متناسب با خودشه. اگر به بچه گفتیم اعتماد به نفس داشته باش، این نفس کدوم نفسه؟ اون نفس حیوانیه. یعنی نهایت لذت رو از همون عالم حیوانیت خودت ببر، در حال کیف و لذت و رضایت باش. یعنی خوب بازی کن، خوب بگرد، خوب بخور، خوب بچرخ، خوب ورزش کن، خوب تفریح کن. اینم حب به ذاته، ولی منتها فعلیتش در اون موقع اینه، این من درش فعلیت داره. بعد که وارد میشه تو مرحله انسانی و من انسانی درش به وجود میاد، بعد بهش میگیم حالا اعتماد به نفس داشته باش. این اعتماد به نفس دیگه اعتماد به این قوای حیوانی نیست، دست و پا و چشم و گوش و شکم و شهوت و اینا قوای حیوانیش بود، مال مرحله قبلش بود که باید تا قبل از این که به این مرحله برسه با اعتماد به این قوا بیاد بالا تا اینجا برسه. به اینجا که رسید، زیر آب اعتماد به قوای حیوانیشو کم کم میزنی. تا قبل از این که به اینجا برسه به خودش میبالید که من قیافم چجوره، چشمام چجوره، ابروم چجوره، نمیدونم بینیم فلانه، چهرم فلانه، هیکلم اله، قدرت بدنیم بله. به خودش میبالید، تو آینه خودش رو هی نگاه میکرد، فتبارک الله احسن الخالقین میگفت. وقتی خودش رو تو آینه نگاه میکرد با وقتی نگاه نمیکرد فرق میذاشت. وقتی نگاه نمیکرد یه خورده پکر بود، حالش گرفته است. وقتی میره جلو آینه نگاه میکنه به خودش، اعتماد به نفس پیدا میکنه. اینجا نه بابا، خیلی همچین چیزی هم بدم نیست. ورزش میکنه، قوای بدنی، عضلات. بعد هر موقع که کسل میشه، پکر میشه، خسته میشه، یه خورده امیدش ناامید میشه، یه عضلاتی میگیره و میگن فیگور، جلو آینه تماشا میکنه خودشو، هیکل رو تماشا میکنه، میگه به خودش هم میگه، گاهی حرفم میزنه با خودش، میگه عجب چیزی شده، عالی، کیف میکنه. اینو میگن اعتماد به نفس. این اعتماد به نفس یعنی چی؟ یعنی اعتماد به دست، اعتماد به پا. در هر مرحله ای ما احتیاج به این اعتماد به نفس داریم. این خلاصش. نکنه یه موقع زود ما این اعتماد به نفس ها رو از دست بدیم. تا قبل از این که نفس ما به معنای واقعی و کامل متحول بشه و فعلیت پیدا بکنه در مرحله بعد، مرحله قبل رو از دست بدیم. نه، نکنیم. اگر از دست دادی، وسیله و ابزار حرکتت رو از بین بردی. تا وقتی که همه امید ما و اعتماد ما به خدا نشده، جایز نیست امید و اعتمادمونو به غیر خدا کامل قطع کنیم. این غلطه. وقتی به مرحله انسانی رسیدیم، من انسانی تحقق پیدا کرد، بعد حالا اعتماد به نفس انسانی که میگیم، حالا اون نفس انسانی خدایی، الهی چه هست و اینا بعدها بحثای بعدی ماست. اما تا به اونجا نرسیدیم، اگر این من از ما گرفته بشه، اگر این لذات، این اعتماد، اعتماد به نفس از ما گرفته بشه، چیزی باقی نمیمونه. نمیتونی راه رو ادامه بدی، سقوط میکنی. پس قدر اعتماد به نفس رو بدونی. مرحله به مرحله با این اعتماد به نفس ما باید حرکت کنیم. اگر کسی وارد در مرحله انسانی شد و اعتمادش حقیقتاً به خودش شد، نمیشه الا این که اعتمادش از سایر قوای وجودیش که قوای حیوانی و نباتیش قطع بشه. این بحثی درش نیست. الهی تبلی کمال الانقطاع الیک. اون کمال انقطاع به سوی خدا اونجاییست که همه امیدهای به غیر خدا قطع شده. این بحثی نیست، این رو ما طلب میکنیم، یعنی به عنوان هدف قرار میدیم که باید به اینجا برسیم. اما اینکه باید به اینجا برسیم غیر از این است که الان اینجاییم، نه الان اونجا نیستیم. همینه که هستیم باشیم. میخوای خدایی باشی، میخوای بهشتی باشی، به همین که هستی راضی باش، اما قانع نباش، حرکت کن، در حرکت باش، جلو برو. اما از این که هستی و داری راضی باش. یکی از گرفتاری های بزرگ ما در مسیر سیر و سلوک الالله و حرکت تکاملی انسانی این است که قبل از این که مرحله قبل رو ما به خوبی پشت سر بگذاریم، وارد در مرحله بعد میشیم. البته وارد در مرحله بعد که نمیشیم، خیال میکنیم که وارد در مرحله بعد شدیم. قبل از اینکه مرحله قبل رو خوب کامل کنیم، قبل از اینکه ما قوای حیوانی خودمون رو خوب پیدا کنیم و ازش خوب استفاده کنیم و بهره ببریم، ابعاد مختلفشو، و خودمون رو در تمام مراتبش پیدا کنیم. انسان از مرحله حیوانی وارد انسانی میشه دیگه. اگر مرحله حیوانی رو طی نکنه چجوری میخواد وارد عالم انسانیت بشه؟ اگر شما دنیا رو پشت سر نگذاری و طی نکنی چجوری میخوای وارد عالم برزخ بشی؟ اگر برزخ رو طی نکنی چجوری میخوای وارد عالم قیامت بشی؟ اینها در طول همه ما هنوز عالم دنیای خودمون رو کامل نکردیم. ما اعتماد به نفس مرحله حیوانی خودمون رو به نحو احسن طی نکردیم. تو هر مرحله ای باید خودمون رو اثبات کنیم، به خودمون اثبات کنیم. هر موقع خودتو اثبات کردی تو اون مرحله، اون مرحله رو طی کردی. اثبات خود من زودتر میرسم. کلمات رو ببینید چقدر این کلمات گوهرباره. کلمه من، این میگه من زودتر میرسم، اون میگه من زودتر میرسم. گاهی مسابقات ساختگیه، گاهی مسابقات واقعیه. این من رو باید خلاصه پرورشش بدیم. من حیوانی تو مرحله حیوانیت این منو پرورشش بده. بذار این قشنگ مرتبهش رو طی بکنه. اگه این مرتبه طی نشه وارد مرحله بعد نمیشه، اگر بشه ناقص میشه. بالاخره این من باید اونجا درست شه، وقت شلوغ میشه، قاطی میشه، خودشو گم میکنه. بعد شروع میکنن دویدن، این میدوه اونم میدوه، ببینن کدومشون. اون موقعی که دارن میدوئن تو مسابقه از تمام قوای وجودیشون استفاده میکنن، هزینه میکنن، خرج میکنن تا به اون هدفی که تعیین کردن و واقعا برای اونا تو اون سن همون هدفه، همه چیشونو برای اون هدف میذارن، یه فوتبال با هم بازی میکنن، از جون مایه میذارن برای اینکه نتیجه بگیرن، برای اینکه گل بزنن، هر خطری رو به جان میخرن. این بده؟ نه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. اگر این خصلت، این روحیه در این بچه الان نباشه، فردا که منش عوض شد، تبدیل شد به من انسانی و هدفش عوض شد، تبدیل شد به هدف الهی و خدایی، این چجوری میخواد این مسیر رو طی بکنه؟ اگر الان اینجوری داره طی میکنه، فردا هم همینجوری اون راه رو طی میکنه با تمام قوا، با تمام قدرت. این حد دنبال هدف رفتن رو یاد گرفته. اینکه یه چیزی هدفه یعنی چی؟ یعنی هر چی داری باید براش صرف کنی، براش خرج کنی، یعنی از همه چیز مهمتره. اینو درک کرده، پیدا کرده. این خاطره‌ای که برای این باقی مونده در اون مسابقه، که من مسابقه دادم و جلو زدم و بردم، برنده شدم، این خاطره برای این ذخیره میشه در مسیر الهی، که میگه من میتوانم، قدرت دارم، هر چه را که بخواهم بهش برسم، در راه رسیدن به هدفم موفقم. اما اگر این مرحله را طی نکرده، اصلا چنین خاطراتی نداره از بچگیش، نه با کسی کشتی گرفته، نه با کسی مسابقه داده، نه با کسی به شما عرض کنم فوتبال بازی کرده، نه اصلا شنا کرده، نه کوه رفته، نه قله ای فتح کرده، نه هیچی هیچی، فقط خورده خوابیده، خورده خوابیده، خورده خوابیده، نه تو مدرسه مسابقه گذاشته با کسی که درس بخونه، تو درس مثلا موفق بشه، یه همی غمی، حالا هم و غم حیوانی، حالا تو مرحله خودش، هر کسی تو سن خودش. بچه ها رو باید تحریک کرد برای اینکه به هدفشون برسن. شما ببینید یه بچه کوچیک گاهی سر هیچی میخواد خودشو اثبات کنه، چقدر قیمت داره، آدم نباید جلوشو بگیره. هیچی، این احسان که 4 سالشه گاهی با من کلکل میکنه، میگه که من بابا من تو رو خیلی دوست دارم. همینجوری میگم که من بیشتر دوست دارم، یهو یه تکون میخوره. وقتی من میگم، منمو در مقابل منش قرار میدم، میگه نه خیر من بیشتر دوست دارم، یا نه من بیشتر دوست دارم. خلاصه دنبالش میکنم، میگم دیگه نگی من بیشتر دوست، من بیشتر دوست دارم. در میره و دوباره باز میگه من بیشتر دوست دارم. یکی از بازیاش اینه که اون میگه من میگم من، اون میگه من تو رو بیشتر دوست دارم، من میگم نه خیر من تو رو بیشتر دوست دارم. این منش تحریک میشه، منش رو پیدا میکنه، هی من باید بگه، انقدر باید من بگه تا این من شکل بگیره تو این سن. از این من حالا استفاده ها میخواد بکنه در آینده، این منو میخواد در آینده به خدا بسپره. هیچی نباشه، آدم آش و لاشه، بی منه، بی خوده. چرا میگن بی خود؟ آدم بی خودیه، یعنی خود نداره، من نداره. این من رشد نکرده، این منش پرورش پیدا نکرده، آدم بی خودیه، خود نداره، اهل ایستادگی نیست که پافشاری کنه روی حرفی یه چیزی منی نشون بده از خودش، به خاطر این من مبارزه کنه تا ابوذر نشیم به مقام سلمان نمیرسیم. باید از مرحله ابوذر عبور کنی، باید خواسته داشته باشی، چیزایی بخوای و این خواسته ها تو برای رسیدن بهش تلاش کنی. ان الحیات عقیدت و جهاد، همین حدیثی که گفتن سندم نداره، معلومم نیست مثلا کجا چی، منسوب به امام حسین علیه السلام، ان الحیات عقیدت و جهاد، یعنی یه هدفی داشته باش، عقیدت یعنی یه هدفی داشته باش. نفرموده اینجا چه عقیده ای، لازمم نبوده بفرماد. خیلی ها به همین جمله اشکال کردن، به دلالت این جمله نه به سندش، گفتن اصلا این حرف غلطه. هرچی ما نگاه میکنی ببینیم این حرف درسته، هیچیش غلط نیست. کجاش غلطه؟ حالا مال معصوم نیست، ولی کلام کلامیست که عالیت المزامینه، عالیت المزمون این جمله خیلی عالیه، صحیحه. ان الحیات زندگی اینه. بچه ای که عقیده و جهاد نداره این اصلا بچه هم نیست، هنو به مرحله حیوانیت هم نرسیده. ان الحیات عقیدتون و جهاد در راه اون عقیده. همت داشته باش، اهل تلاش باش، کوشش کن در راه رسیدن به هدف، عزم داشته باش. اینا جز مبادی و مقدمات راه خداست، سیر الالله. ما بدون اینا حرکت کردیم، بعد وسط راه میبینیم هی کم میاریم، ریب میزنه ماشین. خب اینجا مشکل داره. قبل از این که خودت رو اثبات بکنی به خودت که منی هست، من میتونم، من قدرت دارم، راه افتادی. اول اینو درستش کن. این یه راه دیگه بوده، مسیر دیگه ای بوده، باید طی می‌کردی. چند دفعه رفتی کوه، بعد تو مسیر رفتن کم بیاری، سربلایی ها نفس نفس بیافتی، از همه چیز ناامید بشی، بعد دوباره باز حالت جا بیاد، باز یه قدم، چهار قدم، ده قدم دیگه بری، یه فضای جدید ببینی، باز امیدوار بشی، باز یه خورده دیگه بری، باز کم بیاری، باز ناامید بشی، باز همینجور امیدوار بشی، یه خورده بالا پایین بشی، سرد و گرم روزگار رو بچشی. همیشه نشستی، همیشه سرد و گرم روزگار اومده سراغت، چشونده بهت، بعدم همیشه ناله زدی، همیشه افغان داشتی. پاشو حرکت کن، برو تو دل سختی ها، برو به استقبال مشکلات، خودتو پیدا کن تو مشکلات و سختی ها. ان الجنت حفت بالمکاره، بهشت پیچیده شده در همین مشکلات، برو خودتو پیدا کن، توانتو افزایش بده. اگر رفتی و مسابقه دادی، توانتو افزایش میدی. فرضا ما گاهی سفارش کردیم در گذشته که وقتی به زیارت میرید اماکن مقدسه، حرم امام رضا علیه السلام، حضرت طلبید، زیارت امام رضا علیه السلام میریم، اونجا همش خواسته های معنوی انسانی نمیدونم چه و فلان و اینا نخوای که اصلا نمیفهمیم یعنی چی. هر خواسته ای که داری بخواه، بالفعل چی میخوای همونو بگو به حضرت، خودت باش، با خودت هم تعارف نکن، بگو نه انشالله من از اولیاء خدا هستم، نه این حرفا خبری نیست، به خودت راست بگو، بگو من اینه هستم که هستم، روت هم نمیشه بگی چی میخوام، به امام رضا بگو یا امام رضا خودت که میدونی من چیم، من تو عرش و این حرفا نمیفهمم اون بالاها چه خبر، من همینجا رو فرشم، تازه فرشم ندارم، فرشم میخوام، خونه میخوام، ماشین میخوام، فرش میخوام، زن میخوام، بچه میخوام، همه هم از راه حلال، خوبشم میخوام، هرچی میخوای و بخوا، چرا چیزی ده که نمیخوای میخوای؟ خب نمیشه، نمیده، نمیشه. میخوای مستجاب و دعوه بشی؟ اونی که میخوای و بخوا. گفتیم سوالی که واقعا برای کسی پیش نیومده، فقط همینجوری یه سوالی به زبونش افتاده میپرسه، اینو جواب نده. بچه اومده سوال میکنه، یه سوالی که هنوز وقت این سوالش نرسیده، ولش کن، سرشو گرم کن، بازی کن، بگو این پفکو بخور، نمیدونم این شکلاتو مثلا بذار دهنه، سرشو گرم کن، این وقت پاسخ به این سوالش نرسیده. سوال یعنی درخواست، یعنی خواسته. چرا میگیم جواب نده؟ برای اینکه این نرسید، نمیخواد اصلا، نمیفهمه داره چی میگه، این سوال یعنی چی. از سنگین ترین مباحث و مسائل فلسفی به شما عرض کنم چه و چه و چه سوال میکنه گاهی بچه، که نه خودش میفهمه چی گفت، نه باباش میفهمه چی گفت، نه جد و آبایش میفهمیدن در طول تاریخ که این اصلا یعنی چی این حرف، این سوال. حالا شما که نه خودت جوابشو میفهمی، نه بابات جوابشو میفهمیده، نه جد و آباد، میخوای حالا اینو جواب بدی. گاهی ما میریم سراغ ائمه علیهم السلام، متوسل به این بزرگواران میشیم، یه چیزایی میخوایم که به ما میخندن، اصلا میمونن، اصلا به ما چی بگن، یعنی این اصلا یه ذره بچه، این جوجه، این همه را با این زحمت، با این مصیبت، با این گرونی هتل، با این نمیدونم گرونی غذا پشده اومده اینجا، حالا این چی داره میگه به من؟ الان یه بچه 5 ساله پشت بیاد به شما بگه من زن میخوام، یه پسر بچه بگه من زن میخوام، نمیخندی بهش؟ بیاد به باباش بگه بابا من زن میخوام، البته باباش میگه چشم بابا جون، چشم. حالا برو اون قندون ورده بیار، برو نمیدونم سرشو که حواسش بد میکنه، تموم شد رفت بکنه. نه تنبیهش هم نمیکنه، میگه حالا که این بچه‌ست دیگه، بچه‌ست نمیفهمه. به اندازه دهنمون چیز بخوایم، به اندازه خواستمون حرف بزنیم، سخن بگیم، البته اهدافمون رو مرور کنیم، اهدافو که بلنده خیلی بلنده، اونا رو هی مرور کنیم. قرار اونجا بریم ها، اینجا نیست، اینجا نباید بمونیم، اگه اینجا متوقف بشیم بمونیم خسارت، ضرر، زیان. بچه باید بزرگ بشه، نباید بچه بمونه. هرچی از خودشناسی بگیم کم گفت، در هر مرحله هر کسی باید خودشو بشناسه، خب خودشناسی تموم میشه. اگر حرکت شما در مسیر تکاملی تموم میشه، هر موقع تموم شد خودشناسی هم تموم میشه. تا وقتی شما در راهی، در حرکتی، خودشناسی برای هر مرحله لازمه که خودتو پیدا کنی، خودتو بشناسی، بفهمی که چی میخوای اصلا، الان تو چه مرحله ای هستی، چه خواسته هایی داری واقعا. اینها زوری نیست، دستوری و باید و نبایدی نیست که بگی الان من باید اینو بخوام. شما یه چیزی رو میخوای یا نمیخوای، اگر میخوای با باید عوض نمیشه اون خواستت. من هزاری بگم باید تو اینو نخوای، اینی که من میگم باید بخوای، خواسته شما عوض نمیشه. شما اگر الان گرسنته بگم نه، حق نداری گرسنه باشی، تنبیهتم کنم، حتی گرسنگی شما از بین میره. تا غذا نخوری سیر نمیشی که. اگر غذا خوردی همین الان پاشدی از سر سفره، سیر سیری، بگم باید گرسنه باشی، گرسنه نمیشی که. واقعیت با باید و نباید که عوض نمیشه. آموزش میتونه تغییر ایجاد بکنه، آموزش در وقت خودش، به جای خودش. حالا ما چقدر باید دنبال اثبات خودمون باشیم که خودمونو به خودمون اثبات کنیم که ما چی هستیم، کی هستیم، چقدر میتونیم، چقدر قدرت داریم، چقدر توانایی داریم، چه استعدادهایی داریم، چقدر تو این مسیر کار کردیم. اونایی که کار کردن اضافه کنن، ابعاد دیگه‌شو اضافه کنن. اینو بهش میگن جهاد دیگه، جهاد، جهاد کنید، مبارزه کنید، مسابقه بدید. خب تو مرحله بعد اومدی، تو مرحله انسانی اومدی، بازم جهاد، بازم جهاد. انما الحیات عقیدت و جهاد. اونجا جهاد مسابقهش مسابقه دو بود، اینجا هم جهاد مسابقهش مسابقه و سابقو الی مغفرت من ربکم، اینجا هم مسابقه داره. اونی که مهمه این است که ما در صدد تشخیص باشیم، یعنی به فکر این که بفهمیم و عمل کنیم و جهاد کنیم و به سمت هدف حرکت کنیم باشیم. این که درست بفهمیم یا درست نفهمیم دقت کنید، اینو به خدا بسپارید. چرا؟ چون خدای متعال این عالم رو یه جوری خلق کرده، به طور طبیعی همه چیز سر جای خودشه. اون موقعی که باید شما چیزی رو بفهمی که اگر بخوای بفهمی میفهمی، و اون موقعی هم که نباید چیزی رو بفهمی، گرچه میخوای که بفهمی و صلاحت نیست که بفهمی و وقتش نرسیده بفهمی، نمیفهمی. اوتوماتیکوار یه برنامه ایست که یه موقع هستش که ما دنبال یه نظم ظاهری دنیایی هستیم. این نظم رو از خدا طلب نکنید هیچ وقت. نظم خدا در بی نظمی. نظم جلسه ما الان چجوره؟ ما نظم داره جلسمون، یعنی معلومه کی اومده کی نیومده، جلسه قبل کی اومده بود کی نیومده بود. اسامی رو تو مدرسه دیدید چجوریه؟ اسمی نویسن، حتی جارم تعیین میکنن که این آقا مثلا اینجا بشینه، اون آقا اونجا بشینه، اون آقا اونجا بشینه. اسامی رو میخونن، حضور و غیاب تمام. اینو میگن نظم، این نظمی که ما دنبالشیم تو دنیا. این نظم تو نظم کار خدا نیست. کار خدا حساب و کتاب داره، اما نه این حساب و کتابی که ما تو مدرسه داریم. نظم خدا در بی نظمیه. چه بسا کسانی تو این جلسه بودن که الان نیستم، جلسه گذشته بوده، این جلسه نبود، نیست، و خوبم شده که نیست و بایدم نباشه، چون یه چیزایی الان گفتیم که اون نباید میشنید. میگیم نظم الهی. جلسه قبل بوده، باید میبوده، یه چیزایی اونجا بوده که برای اون بوده و باید میشنیده. خدا خودش داره تنظیم میکنه همه چی رو. یه روز شما یهو یه اتفاقی برات پیش میاد، یه روز یه اتفاق دیگه‌ای برات پیش میاد. همش رو حسابه، همش حکیمانه است، تمامش نظمه. منتها نظم خدا در بی نظمیه. و هر چقدرم که ما به خدا نزدیکتر بشیم و الهی‌تر بشیم، نظم ما هم بی نظمی‌تر میشه. نظم ما هم در بی نظمی میشه. خیلی دنبال حساب و کتاب ظاهری دنیایی نمیریم. دنیا رو میسپاریم به خدا که خودش خدای بی نظمی و خدای نظمه، که خدای نظم در بی نظمیه. دست ما باشه میگیم که خب برنامه رو مشخص کن خدا، وقتی بخوای که یه زمانی برای بارون باشه که بفرستی، یه موقعی برای برف باشه بفرست، تعیین بکن، تاریخش رو مشخص بکن، نمیدونم هفته اول پاییز، هفته اول زمستون، دوم نمیدونم کجا چه، همینجوری یکی یکی تنظیم میکنی. حالا امروز آفتاب بشه، بعد نمیدونم ابر بشه، بعد تگرگ بیاد، بعد چجوری بشه، بعد کجا چی اتفاقی بیافته، کجا سیل بیاد، کجا نیاد، کجا آتش نشان بشه، کجا نشه. برای خدا ما یه همچین نظمی که تو مدرسه داریم، این نظم رو میخوام واسه خودم درست کنم. چقدر خدا بزرگه، که چقدر خدا خداست که به حرف ما گوش نمیده. همین خوبه دیگه، همین خوبه، چرا همین خوبه دیگه. در این حالی که نظم خدا در بی نظمی ماست، دو تا نظم متفاوته.
نظم متفاوت و عقلیه، ممکنه سطح اون نظم رو ما نفهمیم.
نظم انسانی با نظم حیوانی متفاوته. یه نظم انسانی داریم، یه نظم حیوانی داریم. نظم انسانی با نظم حیوانی فرق داره. یه نظمی زندگی حیوانات داره، یه نظم جمادی داریم. خورشید از کجا میاد کجا میره، یه نظمی داره دیگه. ولی حساب ما فرق میکنه. انسان اینجوری نیست. انسان هر لحظه توی حالیه. یه موقع خوابش میگیره میخوابه، یه موقع خوابش نمیگیره. یا نه آقا الان وقت خوابه، خوب نمیخوابم، نمیاد، نمیخوام بخوابم. نه دیگه خورشید رفت دیگه. خورشید رفت به من چه؟ بگی بخواب. نمیخوام، کار دارم، کار واجب تر دارم. نظم انسانی با نظم جمادی، با نظم حیوانی، هر موجودی متناسبه با خودش. البته ما ابعاد نباتی و حیوانی هم داریم، باید یه جاهایی به خاطر اونا نظمهای اونا رو هم رعایت کنیم. ولی وقتی وارد شدیم تو عالم نظم انسانی، دیگه باید حواسمون باشه دیگه که همه نظمهای زندگیمون از نوع نظم حیوانی و جمادی و نباتی نباشه، یه خوردش هم بوی انسانیت بگیره. فلذا فرمودن که خدای متعال در قرآن می‌فرماید که ان تتق الله یجعل لكم بله و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوا داشته باشه خدا براش رزقی فراهم میکنه من حیث لا یحتسب، از اونجایی که گمانشو نمیبره. لا یحتسب یعنی بی حساب دیگه، غیر بی، بدون حساب. لا یحتسب یعنی اینکه ما حساب، با ما حساب دنیایی، حیوانی، نباتی، گیاهی، به شما جمادی ما جور در نمیاد. یه نظمی فوق نظم هاست، نظمه،
نظم مراتب داره،
احسن. حالا اون در عرض همه، این در طول همه، جماد و نبات و حیوان و انسان، این در طول همه، نظمهای مقابل همه. سلام علیکم و رحمت الله، در طول همه. و یرزقه من حیث لا یحتسب. در حدیث داریم کن، از حضرت علی علیه السلام، کن لما لا ترجو ارجام ما ترجو. نسبت به اونی که امید نداری امیدوارتر باش. این همون تناقضیست که ایشون میگه. چقدر این تناقضا جالبه، چقدر این تناقضا عالیه که آدم یه خورده روش فکر کنه. تا حرفهای متناقض نشنویم به خود نمیاییم، تکون نمیخوریم. این همون بحثیست که در مورد قرآن عرض کردیم که گاهی ظاهر قرآن با باطن قرآن متناقضه. کی گفته اینا همیشه با هم هماهنگه؟ نه، متناقضه. کن لما لا ترجو ارجا، نسبت به اونی که امید نداری امیدوارتر باش. امیدوارتر یعنی برنامه اینجوری نیست که شما فکر کنی من تدبیر میکنم و طبق تدبیرم پیش بره. اگر متقی شدی اتفاقا خدا طبق تدبیرت پیش نمیبره کار رو. من حیث لا یحتسب بهت روزی میرسونه. چه کنیم که این بحث یه بحثیست که الان وقتش نیست، ولی از بهترین بحث هاست، زیباترین بحث هاست. وظیفه تدبیر داریم و نداریم، داریم و نداریم. نه تناقض داره. تدبیر چی؟ چی رو ما میخواییم تدبیر کنیم؟ کجا رو میخواییم تدبیر کنیم؟ چی دست ما هست؟ چی میفهمیم که تدبیر کنیم؟ چی میفهمیم که تدبیر کنیم؟ دنیا مگه دست ماست؟ ما رمیت اذ رمیت. خدا به پیغمبرش میگه، پیغمبرش که دیگه خیلی فرق داره با ما دیگه، به پیغمبرش میفرماد ما رمیت اذ رمیت، تو تیر ننداختی وقتی تیر انداختی. تناقض به این قشنگی میخواد دیگه، از این قشنگتر خیلی جالبه. خدا هم تناقض میگه. ما رمیت اذ رمیت، وقتی تیر انداختی ها تیر ننداختی. ولکن الله رما، خدا تیر انداخت. پس اگه وقتی تیرم مین، پیغمبر خدا تیر میندازه تیر ننداخته. تدبیر چیه؟ تدبیر چیه؟ ما با تدبیر خودمون به اینجا رسیدیم؟ دارایی داریم، زندگی داریم، خونه داریم، زن داریم، بچه داریم، با تدبیر ما بوده؟ اشتباه میکنیم. این حرفا نیست. پس تدبیر برای چیه؟ تدبیر کن که بفهمی وظیفت چیه، خدا از تو چی میخواد. همین. نه تدبیر کن برای اینکه بفهمی وظیفت چیه، نه اینکه از کجا بیارم بخورم، چقدر در بیارم. اینایی که تدبیر کردن به همه رسیدن به خواسته هاشون، با تدبیر ما میشه، درست میشه؟ با تدبیر ما که درست نمیشه که. تدبیر الهی، نه تدبیر دنیایی. هر موقع ما تدبیرهای دنیاییمون الهی شد، که وقتی الهی میشه که اون چرا که پیش میاد راضی بشه، یعنی تدبیر نکنه. الحیله تو فی ترک الحیله، بهترین حیله در دنیا اینه که هیچ حیله ای نکنه. وقتی هیچ حیله نکردی هیچ کس نمیتونه دست تو بخونه، چون خودت هم نمیدونی میخوای چی کار کنی. وقتی خودت هم نمیدونی میخوای چی کار کنی، دشمن چجوری بفهمه؟ الحیله فی ترک الحیله، یعنی سپردی به خدا، سپردی به خدا، منتها به شرط یه خدایی بشی، غیر خدا رو هدف گیری نکنی، غیر خدا رو هدف گیری نکنی. بودن کسانی که هیچ تدبیر نمی کردن برای دنیاشون، هرچی هم می خواستن خدا بهشون می داده به مقداری که می خواستن، واقعا نیاز داشته بدنش، حتی توتون چپقش می خواسته بره جایی، یه هایی که می اومده با ماشین برش می داشته، می گفته بیا بریم فلان جا، تورا داشته میرفته حوض کرده که مثلا چفاقی به چاک کنه، یه جا نگه میداشتن میرفتن پایین، یه کسی اونجا بوده توتون داشته میآورده، یه خود توتون میداده به این چفاقش رو چاک میکرده. ما به این مقدار قانع نیستیم، مشکل اینه، این که ما از اولیاء خدا نمیشیم، خاطر اینکه یه چیزایی میخوایم که اضافه از سازمانه، اضافه از سازمانه، و این چیزایی هم که میخواییم و هدف قرار بدیم. همه گرفتاری اینجاست که هدفش کرده اینا، وظیفه و هدف رو با هم خلط میکنیم، قاطی میکنیم. شما همه چی رو به خدا بسپر، خدا وکیل ماست دیگه، توکل بر خدا کن، یعنی خدا رو وکیل قرار بده. یه کسی وکیل تام الاختیار شما بشه دیگه، شما دنبالش هی میری بگی چی شد چیکار کردی، اون خودش دیگه میگه برو، من حوصله این کارا رو ندارم، من به تو وکالت دادم دیگه، من کاری به این چیزاش ندارم، برو خودت کارا رو انجام بده. اگر خدا رو وکیل قرار دادیم دیگه هر کار خدا کرد بگیم خودش درسته، ما هم همینه میخواستیم، همینه میخواستیم. الهی زندگی کنیم. اینایی که گفتیم حرفش بود، شما کار خودتونو کنید. اینا حرفش بود، باید یه روزی به اینجا برسیم. بله، هر موقع رسیدی دیگه خود، هر موقع هم نرسیدی همونی که هستی باش، همونی که هستی باش. اینا رو میگیم که یه قدم خود جلو بریم، یه قدم جلو بریم. اگه جلو رفتی، اونی که جلو رفت جلو دیگه، دیگه سوال نمی کنه که حالا من الان برم جلو یا نرم، نه رفتی، تموم شد. با این صحبت ها، با این حرف ها، اونی که رفت جلو رفت، اونی هم که جلو هنوز نرفته یه قدم جلوترشو که نرفتی، اونم باز با سوال که من، شما وظیفت اینیست که اینه که هستی باشی، الان اینه که الان هستی چیه؟ همون باش. چی میخوای؟ همونو بخوا. اگه خواستت عوض شد، برو دنبال عوض کردن خواستت، یعنی معرفت بیشتر، درک بالاتر، فهم بیشتر. عوض شد، عوض شد. این راه زوری نیست، دستوری نیست، باید نبایدی نیست، رفتنی و رسیدنی. تو هر مرحله ای هم خودت باش. مصنوعی زندگی نکنیم، مصنوعی زندگی نکنیم. تو عالم توهم و خیال زندگی نکنیم. گرچه اگر تو عالم خیال و توهمم هستی، با این گفتن من که نکن که در نمیای، اما یه قدم جلو میای. اگه اومدی که اومدی، ببینید همش واقعیه، همش تکوینیه، یا هست یا نیست. باید نباید تو کار نداره. باید و نباید مال عمله، اعماله. که دستور میدن آقا این کارو باید انجام بده، چشم، انجام. اما اینکه اینجور باش، اینجور فکر کن، اینجور فکر نکن، اینو قبول کن، اونو قبول نکن، اینجوری نیست. اینو دوست داشته باش، اونو دوست نداشته باش، اینا یه امور تکوینیه، یا هست یا نیست، یا قبول داره یا قبول نداره، یا دوست داره یا دوست نداره. اما اینجور عمل کن، یعنی ظاهرن در مقام عمل اینجوری باش. این مثل این باید و نباید مال اینجا. امشب شام شهادت آقا امام رضا علیه السلام و شب شهادت حضرت محسن علیه السلام، آیت تربتی هم هستند.